بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله وجوب خمس ارباح مکاسب از پیچیده‌ترین مسائل کتاب خمس است. جهات فراوانی محور بحث بود که بعضی از اونها گذشت، یعنی تحریر محل بحث و استدلال بر وجوب خمس. در این استدلال قسمت مهم ادله یاد شد، عمده اون صحیحه مبسوط علی بن مهذیار است که هم فروع فراوان را در خود دارد و هم اشکالات زیادی. از این جهت هنوز صحیحه علی بن مهذیار خونده نشد. درباره این مسئله ادعی به بعضی از آیات تمسک کردند که استدلال به اون آیات آسان نیست و عده هم استدلال به آیه غنیمت را که به کمک بعضی از روایات به خوبی دلالت می کند اون را هم ناتمام دانستن. یعنی فقها بین دو طرف افراد و تفریدن، گرچه هر کدام از اینها خود را در اون حصه مرکزی عدل می‌بینند. مرحوم علامه رضوان داره در منتها جلد اول صفحه 548 برای اثبات وجوب خمس ارباح مکاسب اول با آیه سوره انفال، همین آیه معروف و علم و انما غنمتم استدلال می‌کنند. بعد به این آیه استدلال می فرماین یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض. به این آیه استدلال میکنم بر وجوب خمس. تقریب استدلالم این است که این که خدا فرمود انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض، به اتفاق اکثر مفسر فقها، به اتفاق اکثر فقها، منظور از مخرج من الارض معادن است و کنوز. معدن و گنج مصداق مما اخرجنا لکم من الارض است. و باز به اتفاق اکثر فقها منظور از این انفاق همون تخمیز است. پس این آیه که فرمود انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض، به اتفاق اکثر فقها، نه اکثر مفسرین، به اتفاق اکثر فقها منظور از مما اخرجنا لکم من الارض معدنها و گنجهاییست که از زمین استخراج می شود و همچنین به اتفاق اونها منظور از اون انفاق تخمیس است. انفقو یعنی خمس او را بدید. خب اتفاق فقها گرچه گوشه از اتفاق اکثر فقها گوشه از مسئله را ممکنه حل بکنند، اما چون به حد اجماع نرسیده اون حجت شرعی فاقد است. این گوشی از سخنان مرحوم علامه در منتها. بعد هم به این روایات معروف استدلال میکنه. در قبال مرحوم علامه، مرحوم صاحب مدارک است. صاحب مدارک در جلد پنجم این مدارک طبع جدید، جلد پنجم صفحه 368 در قبال مرحوم علامه است. مرحوم علامه نه تنها آیه معروف سوره انفال را کافی می داند، یعنی وعلم و انما غنمتون را کافی می داند، بلکه این آیه یاد شده را هم تام می داند. مرحوم صاحب مدارک این آیه معروف را هم ناتمام می داند، می گوید این انما قنمتم این مخصوص قنایم جنگی است، به شون مخصوص قنایم جنگی است، نمی شود از او تعدی کرد، لا یجوز تعدی منها الا به دلیلن، نمی شود از غنایم جنگی به سایر درامت ها توسط کرد مگر با دلیل، دلیلی هم گرکار نیست. مرحوم علامه در منتها بعد از استدلال به آیات به روایات استدلال میکنن، مسئله رو از نظر خود تمام میدانن. مرحوم صاحب مدارک نه آیه را تام میداند نه روایات را تام میداند. در پایان فرمود مسئله تو مشکلتون جدن یا قویت الاشکال، تعبیر میکنن که بسیار مشکل است. این نقلی که از مدارک کردیم جلد پنجم صفحه 378 است، نه 368، مدارک جلد پنج صفحه 378. پس این مسئله پیش مرحوم علامه بیان الرشد است و پیش مرحوم صاحب مدارک قویت الاشکال. به مفاتیح و شرایع مرحوم فیض که مراجعه میکنید میبینید ایشون هم این مشکل را دارن. مرحوم فیض در کتاب مفاتیح و شرایع جلد اول صفحه 225 که در باره تحلیل بحث کردن میگن ول مسئلتو میدر متشابهات، منتها مشکلشون این است که آیا تحلیل شده است یا به حلیت به حرمت خود باقی است، نمیشود در خمس تصرف کرد. ایشون از اون ناحیه در مسئله تحلیل میگن جز متشابهات است، میگن ول مسئلتو میدر متشابهات ول علم عند الله. بعضی ها در اصل در وجوب و ثبوت خمس میگن قویت الاشکال است این مسئله، بعضی در سقوط خمس میگوین جز متشابهات است. اگر مسئله چه در ثبوت چه در سقوط محل اشکال باشد، ثمره علمی دارد، ثمره عملی ندارد. برای اینکه اون که میگوید ثبوتش مشکل است که برابر اون تخمیس لازم نیست، این هم که تحلیل برای اون مشکل است و از اون طرف دلیلی هم که دلالت کند که حتما این خمس را باید بپردازیم اون هم ناتمام است، برای اینکه نصوص تحلیل معارض اوست، او هم مشکل دارد. یکی در ثبوت دیگری در سقوط، بالاخره باید گرفت یا نه، واجب است داد یا نه. حالا عمده سخنان مرحوم صاحب مدارک است که بعد از ایشون نوعاً به فرمایشات ایشون نظر دارن. ایشون جزء کسانی است که مبسوطاً تک تک این ادله را بررسی کرد، سنداً یا دلالتاً مورد نقد قرار داد. ادله را ایشون به دو قسم تقسیم میکنن. بعضی از اینها سندشون تام است دلالتاً ناتمام، بعضی ها دلالتشون تام است سندن ناتمام، و بعضی هم که محضور هر دو را دارن که دیگه اون قسم ثالثی نخواهد بود. آیه که قطعی و سند است دلالتش ناتمام است چون مخصوص به غنایم جنگی است، اما روایات باب چندین روایت نقل میکنن و تک تک اینها اشکال میکنه، بعض اشکال سردی بعض اشکال دلالی. اولین روایتی که ایشون اشکال میکنن روایت هشت باب هشت است روایت هشت باب هشت از ابواب ما یجب فی الخمس همون بود که مرحوم شیخ طوسی به اسنادش عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن الحسین عن عبدالله ابن القاسم الحزرمی عن عبدالله ابن سنان نقل کرد. البته عبدالله ابن سنان و امثال ایشون مثل حسن علی ابن محبوب تامن، ولی نقد مرحوم صاحب مدارک این است که عبدالله ابن قاسم حضروی طبق بیان نجاشی کذاب است. یروی عن الغلات لا یعتد به روایته، چون این حضرمی در سند هست و او هم از قالیان نقل میکند، خودش هم پر دروغ است، لذا سند حرف او مورد اعتماد نیست. گذشته از اینکه یه اشکال دلالی هم دارد و اون این است که خمس به دو قسم تقسیم می شود، سهم امام و سهم سادات. سهم امام در اختیار امام علیه السلام است، سهم سادات مصرفش فقرای بنی هاشم است. ولی روایت هشت باب هشت از ابواب ما یجب فیه الخمس دلالت میکند بر اینکه کل خمس در اختیار امام است، یعنی هم سهم امام و هم سهم سادات. چون در اون روایت هشت آمده است که قال ابو عبدالله علیه السلام الا کل امرئن غنمه او اکتسبه الخمس مما اصابه لفاطمه علیه السلام ولمن یلی امرها من بعدها من ذریتها الحجج علی الناس فذاک لهم خاصه یزعونه حیث شاء و حرم، یعنی خدا بر اونها صدقه، علیهم صدقه، یا حرم علیهم صدقه. نقد دلالی مرحوم صاحب مدارک این است که این برخلاف اون معهود هست، زیرا خمس سهم امام دارد و سهم سادات، سهم سادات مال فقرای بنی هاشم است، در حالی که این روایت دارد همه خمس در اختیار امام است. البته این اشکال دلالی قابل توجیه است، برای اینکه روایات فراوانی مسئله ثابت میکند که امامت ولایت بر این خمس دارد نسبت به اون سهم امام که روشن است، نسبت به سهم سادات هم او ولیست، یعنی به منزله متولیست، متولی اوقاف ولایت دارد، گرچه مالک نیست ولی سرپرستی این سهام به عهده اوست، باید بگیرد و مصرفش برساند. و اگر گفته شد این مال اوست، یعنی مال این مقام است، و در همین روایت هم داد فذاک لهم خاصه یزعونه حیث شاء، این نه ملک شخصی اونها باشد که به ارث به وارثان اونها برسد مانند اون. و روایات دیگر هم این مسئله را تایید میکند که خمس فقهی همونطوری که در نوبت های قلب ملاحظه فرمودید غیر از خمس عرفی است. مرحوم بروجرد رضوان الله علیه حمایتی که میکنن میگن این روایت چون مورد عمل اصحاب است ضعفش منجبر است، اگر حضرمی هم ضعیف باشد این روایت معمول به است. این هم مورد نقد مبنایی قرار گرفت و هم نقد بنایی دارد. نقد مبنایی آن است که بعضیان نمیپذیرند عمل اصحاب به یه روایتی جابر ضعف اونها باشد. حالا برفرض کسی این مبنا را بپذیرد، نقد بنایی دارد و این است که گرچه عمل اصحاب فی الجمله روایت را تقویت میکند، اما شرطش این است که فتوای اصحاب کاملا مطابق با مضمون این روایت باشد یک، و روایت دیگری هم در باب نباشد دو، یا اگر باشد اصحاب به این روایت استناد کرده باشند ما استناد اونها را احراز کرده باشیم. این سه. اگر روایت دیگری در مسئله بود ما احتمال دادیم اصحاب به استناد اون روایت فتوا دادند، دلیل نخواهد بود که این روایت مورد عمل است. پس صرف تطابق فتوا با مضمون حدیث جابر ضعف نیست، استناد احراز، استناد هم شرط است. چون روایات دیگری هم در مسئله هست، آیه مبارک هم در مسئله هست، شاید اصحاب به استناد اون آیه نظیر منتهای علامه فتوا داده باشن و بعضی از روایات رو هم صحیح بدونن. برابر این صرف تطابق فتوا کافی نیست. مرحوم صاحب مدارک رضوان الله علیه از علامه تعجب میکند، درباره بعضی از این روایات نام میبرد که این روایت با اینکه مشتمل بر ضعیف است و مجهول، علامه از او به صحیح یاد کرده است. و این روایت حد صحیحه فلان با اینکه مجهول یا ضعیف در اوست. بله، این روایت دو تا مطلب دارد، یکی اصل ثبوت خمس، یکی اینکه مستحق این خمس کیست. صاحب مدارک اشکال میکند، میگه چون این روایت مشتمل است بر چیزی که نمیشود به او ملتزم شد، پس از نظر دلالت مشکل دارد، چون از نظر سند هم مشکل دارد. روایت بعدی 8 باب 4 از انفال بود و اون روایت که قبلا هم خونده شد، روایت 8 باب 4 باب 4 انفال، اون روایت را مرحوم شیخ طوسی به اسنادش عن علی ابن الحسن ابن فضال عن الحسن ابن علی ابن یوسف عن محمد ابن سنان عن عبد الصمد ابن بشیر عن حکیم مؤذن بنی ایس نعان کرد. مرحوم صاحب مدارک میکرد این روایت مشتمل است بر عده از ضعفا و مجاهیل، منهم محمد ابن سنان و غیره. تنها محمد ابن سنان در این روایت نیست که مجهول است، عده دیگری هم هستند که ضعیفند و مجهول. البته قبلا هم گذشت که محمد ابن سنان جرمی آنچنانی ندارد که حالا کذاب باشد یا از قالیان نقل بکند و مانند آن. همون تحلیل را که مرحوم بحرالروم در فواید رجالیه دارد، سر مهم رمی محمد ابن سنان به ضعف همان است که اون روایات معارف را نقل میکند. خب اگر چنون چه شنیدم، البته راد بالاخره شنید دیگه، از کسی که میشنود نقل میکنند دیگه، حالا اینکه دلیل ضعف نیست، را از ثقه که بشنود کافی است دیگر، اگر بشنود کافی است، مگر مشکلی دیگری داشته باشه. بله، نقد دیگر مرحوم صاحب مدارک در باری روایت 1 باب 8 است. 1 باب 8 از ابواب ما یجب و فی الخمس، در اونجا سخن از روایت اشعری است. روایت 1 باب 8 مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن سعد بن عبدالله عن ابی جعفر عن علی بن مهزیار عن محمد بن الحسن الاشعری. نقد مرحوم صاحب مدارک این است که محمد بن حسن اشعری مجهول است، لا یمکن تعبیر علی. این نقد دیگر مرحوم صاحب مدارک راجع به روایت 3 باب 8 است. در روایت 3 باب 8 که اون را هم مرحوم شیخ طوسی به اسنادش عن علی ابن مهزیار قال لی ابو علی ابن راشد قلت له امرتنی بالقیام. ایشون میگد ابو علی ابن راشد لم یوثق. دو تا اشکال در روایت علی ابن ابو علی راشد هست، نظیر اشکالی که در روایت حضرمی بود. اون دو تا اشکال یکیش راجع به اصل دلالت سند است که ابو علی ابن راشد توثیق نشد، دوم اینکه ظاهرش این است که همه خمس مال اونهاست، برای اینکه امرتنی بالقیام و امر که و اخذ حق که فاعلم تو موالی که به ذالکه فقال لی بعضهم و ای شیء حقه فلم ادر ما اجیبه فقال یجب علیهم الخمس فقلت فی ای شیء فقال فی امتعتهم و صنائعهم قلت و تاجر علیه و صانع بیده فقال اذا امکنهم بعد معونتهم. ظاهرش این است که همه این خمس، این هم سهم امام هم سهم سادات، مال امام علیه السلام است. برای اینکه ابو علی ابن راشد میگوید این مزمرم هست، بعد من به حضرت گفتم شما به من دستور دادید که به امر شما قیام بکنم و حق شما را بگیرم و من پیام شما را به موالیان شما رسوندم، اونا میگوین که حق امام چیست، من چه جواب بگویم؟ فرمود به اونها بگو حق امام خمس است. خب ظاهر این روایت نظیر روایت حضرمی دلالت میکند که کل خمس، یعنی هم سهم امام هم سهم سادات، هر دو مال امام است، در حالی که سهم امام مال امام است و سهم سادات مال فقراء بنی هاشم. اون اشکال دلالی که در روایت حضرمی بود در روایت ابو علی ابن راشد هم هست. پس این دو روایت هم سندن مشکل دارن هم دلالتن. اما روایت نه باب هشت که مال روایت ریان هست، روایت ریان هست که اون را مرحوم شیخ طوسی به اسنادش ان بیان ابن سلت نقل میکند، قال کتبت الی ابی محمد علیه السلام. اون روایت را ما در بحث های قبل نخوندیم، حالا الان اصل روایت هم بخونیم و توجیه میکنیم. سوال کردم که مکاتبم هست، من الذي يجب علي يا مولاي في قله رها ارض في قطيعه لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب ابيه من عجمه هذه القطيعه فكتب عليه السلام يجب عليك فيه الخمس ان شاء الله تعالى. ريان بن ابي سلت میگه من خدمت ابي محمد نامه نوشتم که یا مولا اون درآمد آسیای اون زمینی که به من اقتا شده است، یک قطعه ای را به من دادن و من از او بهره بردار بهره که شایورزی برم، حق چه حقی را باید بپردازم، چی بر من واجب است و استفاده های شیلات ماهیگیرهایی که دارم چی چیز باید بپردازم. فی سمن سمکن و بردیین، بردی هم یک گیاه دریایی است، یعنی فی سمن بردیین و نیی که من از همین نیزارهای این قطیعه بهره برداری میکنم، از این درآمدها من چی باید بدم؟ فکت برای سلام یجب و علیک فیه الخمسو ان شاء الله تعالی. مرحوم صاحب مدارک در این روایت نه باب هشت اشکال سندی ندارد، چون میگه سندن جید است ولی دلالتن ناتمام است، برای اینکه بحث در خمس فاضل معونه است، در حالی که این روایت درباره عرض خراج سخن میگوید. این روایت یا مخصوص به سرزمین خراج است که از باب خمس بیرون است که هر زمین خراجی باشد، یا نه مربوط به بخشی از محله های بغداد است که منصور عباسی در عصر خود بخشی از اون سرزمین بغداد را به عده از دولت مردان خود داد، دیده تویول اونها بود. خب دیگر میشه قضیتون فی واقعه مطلقه به همه زمین خراجی نیست، یا مربوط به کل زمین خراج است یا مربوط به اون منطقه خاصی است که در بغداد است. و مصرف چنین خمسی هم مصرف غنایم جنگی است. مستحق چنین خمسی مستحق غنایم جنگی است. این از ارزای خراجی سخن میگوید. پس این دو تا مشکل را دارد. یک مشکل را دارد که اون مشکل دلالی است. اشکال بعدی مرحوم صاحب مدارک همین روایت معروف و مبسوط علی ابن مهذیار است که اون روایت پنج باب هشت است که روایتی است بسیار مبسوط. اون روایت را مرحوم شیخ طوسی به اسنادش عن محمد ابن الحسن الصفار عن احمد ابن محمد و عبدالله ابن محمد جمیعا عن علی ابن مهذیار قال کتب الیه ابو جعفر علیه السلام، یعنی کتب به علی ابن مهذیار و قرأت انا کتابه الیه فی طریق مکه. اون روایت این است. حالا روایت مبسوط باید بخونیم و طولانی هم هست و چندین بار این روایت مطرح می شود چون در نوع این فروعات محض خمس ارباح مکاسب این روایت نظر دارد. مرحوم صاحب مدارک درباره این روایت میگه که این معتبرت و سند هست لکن دلالتش ناتمام است، برای اینکه این دلالت میکند برای اینکه اگر طلا و نقره سال بگذرد خمس دارد، در حالی که در طلا و نقره خمس نیست، این زکات است. حالا فرمایش مرحوم صاحب مدارک رو جمع بندی بکنیم تا معلوم شد ایشون چرا فرمود مسئله قویه تو اشکال است. ایشون در ادله ثبوت خمس در فاضل معونه دچار یکی از این سه اشکال است که بازگشت این سه اشکال به دو اشکال است. میگه این ادله بعضی ها سندن تامن دلالتن ناتمام، بعضی ها سندن ناتمامن گرچه دلالتشون تام است، بعضی ها هم سندن ناتمامن هم دلالتن. این طایفه سوم که ضعیف و دلالت و سند است، بالاخره احد المحذورین دارد حجت نیست، و اونها هم که یا سندشون ضعیف است یا دلالتشون ضعیف هیچ کم حجت نیست. از اون طرف هم شما ببینید ادعای زیادی بر فقهای زیادی هم ادعای اجماع کردن به مخالفت اون بزرگوار ابن ابی ابن جنید و ابن ابی عقیل امثال ذلک هم زار نیست و از طرفی هم دسترسی به فتوای اونها خیلی آسان نیست. کتاب مدونی از اونها در دست نیست که ما با این کتاب مدون ابن ابی عقیل مراجعه کنیم ببینیم فتوایشون چی. در بار ابن جنید خود صاحب مدارک از مختصر احمدی نقل میکند. ظاهر فرمایش مدارک این است که خود ایشون کتاب مختصر احمدی ابن جنید را دیدن که میگن فی کتاب مختصر احمدی ابن جنید، این است که ظاهرا عفو شده. خب اگر عفو شده اون ناظر مرحله سقوط است نه ناظر مرحله ثبوت، پس ابن جنید در اصل ثبوت موافق مخالف نیست. حالا ممکن است که در مسئله عفو اونجا علاحده بحث بشود، ممکن است ایشون از روایات تحلیلی برداشت درستی نداشته باشند یا برداشت خاص خود داشته باشند. پس در این مسئله ثبوت خمس نمیشد ابن جنید را جد مخالفین نام برد. بر تقدیر خلاصه فرمایش صاحب مدارک این است. البته باید همه این فرمایشات ایشون جواب داده بشود. اگر چون چه همه این روایات ضعیف بود و روایت صحیحی در کار نبود، از اون طرف اجماع تقریبا تامی در مسئله در بین اقدمین و قدما، مثلا مخصوصا قدما، منعقد شد بر اینکه خمس فاضل معون واجب است، یا خود این اجماع را حجت میدونن یا میگن اون اجماع اگر مدرکی است به استناد همین روایات است، این پس این روایات معمول به های اصحاب بود. اینجاست که میتوان احراز استناد را احراز کرد. حالا اگه کسی اشکال مبنایی داشت که گفت عمل مشهور به یک روایتی جابر ضعف او نیست، او هم باز در فتوا آزاد خواهد بود. اما حالا این روایت پنج باب هشت که روایت مبسوط است، مقدار از این روایات رو بخونیم. و نقاط مبهم این روایتی که پس از دیگری باید تبیین می شود. مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن الحسن السفار، عن احمد ابن محمد و عبدالله ابن محمد جمیعا، عن علی ابن مهزیار قال کتب الیه ابو جعفر علیه السلام و قرأت علی کتابه الیه فی طریق مکه قال ان الذی اوجبت فی سنتی هذه و هی سنت و اشرین و مئتین فقط لمعنا من المعانی اکره تفسیر المعنا کلی خوفا من الانتشار و سأفسر لک بعضه انشاءالله، اینی که ان موالیه اسأل الله صلاحهم او بعضهم قصروا فی ما یجب علی فعلم تو ذالک فاحبب تو ان اطهرهم و ازکیهم بما فعلت فی آمی هازا من امر الخمس فی آمی هازا. فرمود سر این نامه‌ای که من نوشتم، یعنی سنه 220 هجری، الان امسال در سنه 220، برای بعضی از اسرار است که من مائل نیستم همه اونها را شرح بدم، بعضی از اون نکات به جهات را هم برای شما شرح میدم، میترسم که منتشر بشود اون اگر اون اسرار را ذکر بکنم و بعضی را شرح میدم. و اون این است که دوستان ما، شیعیان ما که امیدوارم خدا همه اینها را صالح کند، همه اینها یا بعضی از اینها درباره اون چه که بر اونها واجب است تقصیر روا داشتند و من فهمیدم که اونها مقصرن. دوست دارم که اونها را تطهیر کنم و تزکیه کنم. امسال در دستور میدم به یه عملی که مایه طهارت و تزکیه اونهاست و اون در جریان امر خمس است. بعد آیه مبارکه سوره انفال را میخوانم. قال الله تعالی خذ من اموالهم صدقه، آیه زکات رو میخوانند. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم الم یعلم ان الله و یقبل توبه عن عباده و یاخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. همونطوری که ذات اقدس اله حکم فقهی را با اون مسائل اعتقادی و کلامی کنار هم ذکر میکنن، در این مکتوب مبارک هم وجود مبارک ابی جعفر همین کار را کرده است. خب فرمود ولم اوجب ذالک علیهم فی کل عام. نوع نقد هایی که متوجه است این است که اینها مسئله امامت را، مسئله ولایت را، مسئله حکومت را، اینها را خیلی جدی نگرفته بودند. و اینکه این حکم تشریعی است، چطور امام می‌فرماید من واجب کردم، من بخشیدم، من مقداری را میطلب میکنم، من مقداری را تحلیل میکنم، اینا برایشون مسئله بود و هست. حالا بعد به خواست خدا روشن میشود که این صحیحه از پربرکت ترین روایات این باب است. ولم اوجب ذالک علیهم فی کل عام، من خمس را بر اینها در هر سال واجب نکردم. فی کل عام نه یعنی جمیع سالهایی که اینها زندگی میکنن، نه جمیع سالهایی که من زنده ام، چون خمس حق ولی مسلمین است. ولی مسلمین تا زنده است میتواند تحلیل کند یا تخفیف بدهد. وقتی او رحلت کرده است نوبت به ولی دیگر میرسد، اون ولی دیگر حق مطالبه دارد. لذا کاملا مسئله خمس از مسئله زکات جداست. در مسئله زکات اینا فتوا می دادن، در باره مسئله حکم ولایت را اعمال می کردن. اگر در باره زکات دلالت بکند بر اینکه مثلا برنج زکات ندارد، این فتواست، حکم تشریعی است. معناش این نیست که امام از حق خودش گذشت. و اما اگر بفرماید فلون چیز خمس من صرف نظر کردم، یعنی من امسال صرف نظر کردم، ممکنه بعد بگیرم، یا در همه سالهایی که من زنده ام صرف نظر کردم، ممکن است امام بعد بیاید بگیرد. غرض این است که این که ابی جعفر علیه السلام فرمود فی کل عام حلال کردم، یعنی در تمام مدت عمری که من زنده ام، نه این که مدت عمری که شما زنده اید. ولا اوجب علیهم الا الزکات التي فرضها الله علیهم، چون اینها از اون در خصوص مسائل تشییعی حکم خدا را دارن بیان میکنن، گرچه همین حکم درباره زکات هم آمده. فقط من واجب نمی کنم چون درباره زکات محفوف به قرینه است، محمول بر فتوی است. و انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب و الفضه التي قد حال علیهم الهول، ولم اوجب ذلک علیهم فی متاع ولا آنیت ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه فی تجارت ولا زیعت الا زیعتا سوفسرو لک امرها تخفیفا منی عن موالی. فرمود من چیزی بر اونها واجب نکردم مگر اینکه خمس طلا و نقره را، که یکی از اشکالات من صاحب، یعنی مهمترین اشکال صاحب مدارک درباره سیه علی بن مهزیار همین است که این دلالت میکند برای اینکه طلا و نقره اگر سال بگذرد خمس دارد، برای که طلا و نقره اگر مسکوک نباشد هیچی ندارد، اگر مسکوک باشد و سال بگذرد زکات دارد، خمس که به طلا و نقره تعلق نمیگیرد. التي قد حال عليهم الهول ولم اوجب ذلک علیهم فی متاع ولا آنیه، من این خمس را درباره کالاهای اینها، ظروف اینها، دامهای اینها، خدم اینها، مثلا عبید و اما، ذبح تجارت اونها، درآمد سرزمین اونها، مگر اون زمین را که من بعد براشون تفسیر میکنم، واجب نکردم. تخفیفا منی عن موالیه و منن منی علیهم لما یقتال و سلطان من اموالهم، چون این مالیات هایی که حکومت وقت از اینا میگیرن یک غرامتی است که بر شیعیان ما تحمیل میکنن. ما از یک طرف به اینها بگیم خمس بدید، از طرفی هم خواه ناخواه حکومت وقت مقدار زیادی از اموال اینها را میبرد، اینا متضرر میشوند. ولما ینوبهم فی ذاتهم، اون مصیبت هایی که در برای خود اینها پدید می آید. فاما الغنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل عام. اونگاه قال الله تعالی واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و ذی القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان و الله على كل شيء قدير. من فکر میکنم که باید این روایت را به دو قسمت تقسیم کرد، بخشی به زکات برمیگردد، بخشی به خمس، و احیانا ممکن است کلمه خمس در بعضی از موارد زکات هم به کار رفته باشد. حالا هم این روایت صحیح مبسوط علی بن مهزیار را مطالعه فرمایید، هم نقد فرمایشات صاحب مدارک باید بررسی بشود. الحمدلله رب العالمین.